دلجوی شما. عطر ریحون نمیخوام، باغ بهارون نمیخوام، دل دیوونه من شده آهوی شما. دل من دیوونه شده آهوی شما. دل من دیوونه شده آهوی شما.
وقت بخیر، عید مبارک. رادیو گفتگو رو گوش میدید و برنامه ایستگاه هشتم که در کنار شما خوبان و عزیزان و بزرگواران هستیم. توی این میونه یه نازنین به جمع ما اضافه شد، جناب آقای خسرو استانی دوست داشتنی که ایشون رئیس قطاره. چه قطاری آقای استانی. نازنین سلام، وقت شما بخیر، عید مبارک.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و ولادت امام مهربانی ها رو خدمت همه مردم ایران و مخصوصا کسانی که الان در بارگاه ملکوتی ایشون هستند تبریک میگم و امیدوارم که همیشه ما از وجود نازنین این امام عزیزمون مستفیض بشیم و همیشه در واقع شفاعت ایشون شامل حال ما باشه.
انشالله همینطور باشه. آیا اصلا چند سال رئیس قطارید؟
من از سال 82 در مجموعه راهن مشغول انجام وظیفه هستم. دیگه معمولا ما به واسطه شغلی که داریم تمام مسیرها رو میریم.
درست.
منتها خب مشهد از حالا هوای خاص دیگه برخورداره و همه همکاران من، همکارای رئیس قطار و همکارای لوکوموتیو ران، همکارانی که توی قطار هستند بیشتر دوست دارن که سمت مشهد مقدس برن و خدمتگزار زائرین محترم باشن.
خواهانش هم زیاده دیگه.
بله، مطمئن
خود و همکارای شما خواهان زیاده.
یه حالا هوای خاص دیگه ای داره.
آره، فکرم با همه این مسیرهایی که حالا راهن طی میکنه، چه بره به سمت تبریز چه بره به سمت جنوب و اهواز و اینها، این مسیر تهران مشهده یه چیز دیگه است براتون.
دقیقا همینطوره. به واسطه اون مسافرهایی که در واقع دارن تشریف میبرن مشهد و خیلی ها برای زیارت، خیلی ها برای گرفتن حاجت، خیلی ها بیمارشون رو دارن میبرن پیش کسی که شفا خواهد داد اونها رو، خیلی از عروس و دامادهایی که در واقع دارن میرن و در مشهد مقدس شروع زندگی خودشون رو جشن بگیرن و کلن همه مسافرهایی که توی مسیر مشهد هستند یه حال و هوای خاص خودشون رو دارن و فرق میکنن با بقیه مسافر.
این فرقه رو از کجا میبینی های اصلانی؟
از اون آرامشی که داره انجام مولایی.
یعنی آرامشی طول سفر هست؟
طول سفر هست. یه موقع اگه فرض مثلا قطار به یه مشکلی بر بخوره، پذیرایی ناقص باشه، قطار توقف داشته باشه و کولر قطار خراب بشه،
از این اتفاقاتی
که در واقع همیشه هست و در تمام وسایل نقلیه ممکن اتفاق بیفته، با یه صحبت خیلی کم و با یه گپ و گفتگوی خیلی دوستانه مسافرها اون آرامش مجدد رو به دست میارن و خیلی راحتتر در واقع راضی میشن.
خیلی عالیه، خیلی عالیه. گفتم که برای همه امام رضا فرق داره، فرقی هم نمیکنه چه سنفی باشی. حالا آقای اصلانی هم نکته قشنگی گفتش، گفت تو همکارای من توی راهن بچه‌ها بالاخره طلبه این هستن که بیشتر این سفر رو برن. حالا در ماه شیفت بندی میشه چون باید همه مسیرهای کشور برقرار باشه، نمیشه که بالاخره از اون همش این مسیر رو برن و برگردن. اما اینکه این عشق حتی تو بر بچهای راهن که میخوان از اینجا مسافر رو جابجا کنن و هم نقل کنن و برن تا مشهد امام رضا دیده میشه. بیایم این سمت بازار. حاج آقای شاه محمدی نازنینم که کنار ما نشسته، همیشه یه صبوری خاصی تو صورت حاج آقای شاه محمدی هست. من لذت میبرم از این همراهیشون،
مخصوصا امروز که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. آقای مولای برنامه‌تون خیلی، حالا بدون تعارف عرض میکنم، اما من که خدمت شما زیاد بودم،
بزرگوارم
تهیه کنند و عامل برنامه، یه جورای خاصی برنامه خیلی حال و هوای قشنگی داره. آقای مطلق و خانم سالاری، آقای فامیلیشون یادم
اصلانی.
آقای اصلانی عزیز، من میخوام برگردم به اون قسمت از حدیث امام رضا که فرمود دیگران ازش اون موقع نخواستم اشاره کنم، خواستم اون افتتاحیه کلام رو شما داشته باشید با خواهران سالارند بزرگوار به خاطر اهدای اعضای عزیزانشون که فرمود خیرشون به دیگران برسه. این مال زنده ها بوده، یعنی وقتی که هستیم خیرمون برسه، وقتی که نیستیم چی؟ بالاخره میشه کسی که نباشه خیرش به دیگران برسه؟ اتفاقا شاید خیلی مهمتر. من میتونم اسم عزیزانشون رو سوال کنم؟
آرزو
و آقارزا، هر جفتشون هم هم نام
همسر آرزو بودن، خیلی به امام بسم ارادت داشت،
انشالله خدا رحمتشون کنه، آرزوی علوه درجات برشون بده و خدا کنه که الان پیش امام رضا باشن و مهمان امام رضا باشن.
من که فکر کنم همینطوره.
همینطوره قطعا. الان من دلیلش هم میگم اصلا. یعنی اونی که به عقل ناقص بنده میرسه اینه که خب یه آدمی قراره بره زیر خاک، هممون دیگه. من همیشه به بعضی از جوانایی که با من صحبت کنم تو بحث مشاوره میگم فرض کنید نماز دروغه، روزه دروغه، قیامت دروغه، آخرت دروغه، هر چی که فکر میکنید دروغه، اصلا حرف شما دروغه. ولی مرگو دارین میبینید دیگران میمیرن، این که راسته. مسلمونه میمیره، کافره میمیره، مسیحیه میمیره، فرقی نمیکنه، زن، مرد، کوچیک، بزرگ. یه مرگ هم اینجوری داریم که فرد به خاطر خانواده خوبی که داره، این هم از نعمتهای بزرگ خداست، اجازه نمیدن این بدن همینجور زیر خاک بپوسه. تعارف نداریم، میپوسه بدن دیگه، میانین اعضا رو احتیه میکنن به آدمهای دیگه. احتمال داره مرد یه خونه، مادر یه خونه به خاطر یه قلب نتونه خدمت رسانی بکنه به خانوادش، یه دفعه یه قلب اون رو به زندگی بر میگردون، یعنی عزیزشون قلبش داره میزنه، کلیهش داره کار میکنه، کبدش، هر عضوی که قابلیت در واقع اهدا داشته باشه. و قربون امام رضا برم که چقدر قشنگ امروز این جملات رو و این حرفای ما رو به هم لینک کرد و گره زد که من حالا من که نمی‌دونستم مثلا کیا مهمون برنامه شما هستن. بگذاریم از این، اجازه دارم
حتما بفرمایید.
بعد فرمود که یستکثر قلیل الخیر من غیره. امام رضا علیه السلام فرمود، فرمود کار خیر کمی که انجام میده همون اندک بشماره، زیاد نبینه، نمیخواد بگه مثلا آقا من چی کار کردم، چه کار مهمی کردم، چه ضرورتی داره کارتو مهم بدونی. حالا این مال کارهای کوچیکه، از نگاه ما این کار کار خیلی بزرگه بحث اهدا، ولی من میخوام بگم که حتی اگه همچون موضوعی هم پیش اومد ما بگیم برای خدا وقتی یه کاری انجام دادیم، کار خیری انجام دادیم، هدیه‌ای دادیم، بگیم هیچی نیست اصلا، هیچی. اونی که خدا به ما داده، گفت بنده وقتی که از دنیا میره میخوام ببرنش پای میز محاکمه و اینها، یه خورده خوب طبیعیه دیگه. مثل این که الان بیان جلو در همین رادیو گفتگو یه دفعه بگن که یکی از این دوستان با صدا کنم بگن از نیروی انتظامی بدن با شما کار دارن،
دقیقه
بعد یه دفعه به هم میریزه، حالا شاید برای شهادت بخانه، شاید برای کار خیلی بخانش، به هم میریزه، میگه که چی شده، منو برای چی میخوان؟ تا بره اونجا ثابت چه هیچ اتفاق مهمی نیست، یعنی ثابت چه که بیگناهه و هیچ خبری نیست. یه دفعه میام به بنده خدا میگن که پاشو بیا، میگه برای چی؟ میگه برای محاکمه، میترسه. برای اینکه آرومش کنن یه کار قشنگ میکنن اونجا، بشارتش میدن به رحمانیت خدا، به رأفت خدا، میگن بابا میخوایم ببریم دادگاهی که خداش به تو جون داده، روزی داده، فرزند داده، همسر داده، هر چی که تو دنیا داشتی بهت داده، برای چی میترسی؟ بنده رو آروم میکنن، بعد میبرن پیش خدا، بعد میبرن پای میز محاکمه. یا حالا محاکمه که نمیشه گفت، حساب کتاب دیگه،
حساب محاکمه ای کردیم باید تحویل بدیم.
بله، ولذا میفهمید وقتی که کار خیری انجام میدید، کار مهمی به دیگران میکنید یا کار خیری انجام میدید، اصلا خودتون فکر کنید خیلی کمه. یعنی وقتی که فکر میکنیم خیلی کمه، من نمیدونستم مهمونای شما کیان کی رو انتخاب کردم، همینجوری اتفاقی بوده. از نگاه خودم این کار خیلی با ارزشه، ولی میگه وقتی که کمکی میکنید، کار خیلی انجام میدید، فکر کنید کمه که تشویق بشید به کار بزرگتر. چون اگه ما بگیم کارمون خیلی بزرگه، دیگه تقریبا از نظر کمکی ارضا میشیم، میگیم خب بس دیگه، من یه کار بزرگ کردم، یه کمک بزرگ کردم دیگه، خب چقدر کمک کنم من. ولی زمان میفهمند که دقت کنید که اون کار خودتون رو کم ببینید، بعد کار خیر دیگران برای خودتون رو زیاد ببینید.
برعکسه،
برعکسه. بی کسی اومد یه خودکار به من داد، می‌خواستم دو خط جمله بنویسم، خب اگه نمیداد از یکی دیگه میگرفتم شاید دیگه، ولی من فکر کنم خیلی کار بزرگی کرده. احتمال داشت مثلا اون شماره یادم بره، اون جمله یادم بره، یه دفعه به خاطر اون مثلا یه کار مهمتر یادم بره، یه اتفاق مهمتر بیفته. میگه کار خیلی دیگران رو شما بزرگ ببینید، خیلی تشکر کنید. من فکر نمی‌کنم توی هیچ فرهنگی تو دنیا، در هیچ آیینی، در هیچ مسلکی، در هیچ ادبیاتی این ادبیات وجود داشته باشه که امام رضا داره به ما میگه به خاطر کار خیلی دیگران زیاد تشکر کنید. و جالب اینه که نمیگه از مسلمان، میگه مؤمن این ویژگی رو داشته باشه، حتی اگه غیر مسلمان بهت کمک کرد ازش تشکر
برقی نمیکنه. بسیار ممنون،
زیاد صحبت نکنم
دیگه. نه خوبه، عالیه، تا اینجا بسیار لذت بردیم.
سلام.
بیام کنار خادم امام رضا برام خاطره بگه، برام از مشهد الرضا بگه، برام از تو این سالای خدمت چه اتفاقایی رو دیده با چشم خودش، چیا دلش رو خیلی روشن کرده و خیلی حالش رو خوب کرده.
خدمتتون عرض کنم که بیش از 100 نوع خدمت در حرم حضرت رضا داره انجام میشه، 100 نوع کار، یعنی بیش از این الان در حرم مطهر خدمات داره ارائه میشه به زائرین محترم، به مجاورین حضرت. یه کار خیلی قشنگی در حرم حضرت رضا این رو اومدن برنامه‌ریزی کردن که این واقعا یکی از بهترین ها، یکی از هیکاش در واقع این اتفاقات و خیلی مسائلی که داره روز به روز بیشتر میشه به زائرین حضرت رضا در حرم این خدمات و این کار. زائرینی که به نوعی توان جسمی ندارن که بتونن خودشون حرکتی داشته باشن، بتونن به سمت ذریع مطهر برن. ذریع مطهر میدونیم که هم از سمت آقایان خیلی شلوغ هست، هم از سمت خواهرها.
درسته.
و با برنامه‌ریزی که شده حدود 2 ساعت پیش از ظهر و 2 ساعت بعد از ظهر، زائرینی که با ویلچر یا توانایی ندارن روی ویلچر اینا رو به قول معروف میاریم، مینشونیم، راه رو قشنگ باز شده، از مسجد گوهرشاد وارد میشیم، میریم برای ذریع مطهر. یکی یکی این عزیزانی که روی ویلچر هستن خود خودم دست به دست میاریم، میبریم ذریع مطهر و اونجا اینها قشنگ زیارت خودشون رو به جا میارن. نمیدونید ما پشت سر اینا این ویلچر رو داریم میبریم، اینا چه راز نیازهایی میکنن، چقدر قشنگ حضرت رضا رو صدا میزنن حاجی شاه‌آبادی. و بهترین دوران، بهترین لذت رو داریم اونجا میبینیم و شاید فکرش نمیکرد که این بیاد به وسیله خود خادم حضرت رضا، ایشان رو ما در واقع همراهیشون کنیم ببریم به سمت ذریع مطهر و ایشان باز دو سه در واقع همینطوری دو سه نفر دیگه هستن که این ویلچر رو باز ما باید به طوری بلند نگه داریم. آخه. اگر زائر میتونن بلند شن که خب آخه. اگر نه ما باید اینا کمک کنیم صورت این زائر برسه به شبکه‌های قشنگ ذریع مطهر حضرت رضا که این زیارت صورت بگیره برگردونیم، یعنی خانم آقا فرقی نمی اینا در واقع در حرم مطهر بسیار بسیار راهگشای خود اولین چیزی که از زندگی ما خدام هستش و دوم این که این دعاها بر میگرد، یعنی هست اون تون صحن و سرا که حقیقت همه ما در واقع از این برکت استفاده میکنیم، از این بهرمند میشیم که بتونیم در واقع این خدمت رو کامل ترش کنیم. اینا چیزایی است که بجد خدام همه باش خاطره داریم، همه باش داریم زندگی میکنیم. از تهران که دارم حرکت میکنم به سمت مشهد، حالا من جناب اصلانی که وارد چای مهندس، من فکرم هم پرواز من هستن، هم کار من هستن، فکرم ایشان هم خلبانن و گفتم خب خدا رو شکر تا
خلبانه.
بله. و دیگه دیدم که بله، نه اول فکر کردم ایشون هم از همکاران ما هستند و از خدام باشن، داریم از همکارانی که خب عجب هم خلبانان هم در حرم امام رضا خدا توفیقشون کرده که دارن الان خدمت میکنن. ولی خب از این طرف افتخار اینه دارم که در واقع در وزارت راه و شهرسازی هر دو همکاریم و همه همین حس رو داریم که این زائران حضرت رضا رو هرچه سریع‌تر برسونیم به مشهد به قولم به مشهد و رضا به مشهدی که همه انتظارش. من خودم تهران ساکنم.
در ماه چند تا شیفت؟
من 4 روز مشرف میشم، 5 روز یا 5 کشیگ اصطلاحاً این رو میریم. اگر مشهد باشم هفته یک بار مشرف میشم، ولی خب حالا خدا روزی کرده فعلا در تهران مستقر هستیم، ولی خب این رو به این شکل.
این کشیگ هشتم ماجراش چیه که انقدر همه در مورد کشیگ هشتم صحبت میکنن؟
اینی که ما میگیم کشیگ هشتم، خب به نام خدا آقا علی ابن مستر رضا، من الان خواهرون منو با نام اون 8 ماه بین فوت همسرشون از برادر اول تا برادر دوم، این 8، این کلمه 8، وجود 8 نا، یعنی هر جا 8 ما عاشقانه فقط میگیم امام رضا، یعنی این به نام زیبا و نازنین خود حضرت رضا مزین هست. و اینی که خب چند جوره اومده اتفاقات رو کنار هم گذاشته که کشیگ هشتم به نوعی خاص شده. این خود ما هم برای اساسی که نام عالی به مستر رضا هست به نوعی میریم بیستم که این کشیگ بله یه احترام خاصی داره از صبح جارو از صبح این که کشیگ رو تحویل میگیریم.
بله یه بار برای همین الان پرسیدم، یه بار یادمه 4 سال یا 5 سال پیش تو دهه کرامت خدمت حضرت آقا بودیم و با کشیگ هشتیا بودم، حالشون تمام تمامشو برنامه سازی میکردیم، این اتفاق رو دیدم از نزدیک و امیدوارم که خدا رزق ما هم بکنه بتونیم دم این خونه خدمت کنیم، حتی به اندازه یه کفش زائر جابجا کردن. مهمان بسیار نازنین دارم. اول باید بگم که پدر این مهمان یکی از اساتید بزرگ اخلاق کشورمونه و شهید بزرگواریه که همه ما بهش احترام میگذاریم و احترامش رو واجب میدونیم. خدمت استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین حاجی شاه آبادی در کنار حرم آقا علی ابن ابو سر رضا سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض تبریک دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو. امیدوارم انشالله هممون مشمول عنایت از علی ابن مستفزا قرار بگیریم.
حالا که توی این مسیر عشق هستید و برنامه ما هم که ایستگاه هشتمه، برای ما چه دارید؟ یه توشه از این سفر برای ما بگید حاج شاه‌آبادی.
بزرگوار هستید، ما همه در محضر از علی ابن مستفزا هستیم و امیدوار هستیم از این ولی نعمت خودمون انشالله به نحو احسن بهره‌مند بشیم. من نکته‌ای رو که فکر می‌کنم خوب اینجا ما اشاره بکنیم به برای شنوندگان عزیز این هستش که خب حضرت علی ابن مستر رضا صلوات الله و سلام علیه وقتی آمدن به ایران، جریان مکتب ولایت یک تغییر اساسی کرد. خلفای اموی و عباسی واقعا خب نمیخواستن جریان فکری اهل بیتی در این کشور رواج پیدا کنه. اینا قاتلان ائمه معصومین علیهم السلام بودند و با تمام قوا و حتی اکثر توانشون مانع پیشرفت و شکلگیری این تفکر ولایی بودند. اما سری ابن مسلزانه سرات و سلام با این تدبیری که کردند و آمدند به ایران، عملا حضور امامزادگان عظیم الشان در ایران رو رشد و شتاب بیشتری دادند. البته از قبلش حضور امامزادگان شکل گرفته بود، اما دیگه با آمدن امام رضا علیه السلام به دنبالش برادران و خواهران اون حضرت و سایر اولاد و احفاد امام کاظم علیه السلام، عملاً تمام نقشه های دشمنان اهل بیت رو نقشه بر آب کرد. خب اونها ارسالت به این که جلوی هر گونه حرکتی رو که ما باعث رشد تفکر ولایی باشه گرفته بودند. امام مصطفی جعفر رو با اون وضعیت در داخل زندان‌های بسیار مخوف به شهادت رسوندن. می‌دونید امام کاظم علیه السلام در دعا داریم السلام علیک ایها المسجون ظلم المقامیر، زندان‌هایی رو که در ته چاه‌ها تعبیه کرده بودن که هیچ نوری اونجا وجود نداشته باشه، هیچ گردش هوایی وجود نداشته باشه، رطوبت و سایر سختی ها در اوج خودش. خب امام رو اینجوری از زندان بیرون آوردن، پیکر مطهر امام رو با چکون هم نخورد جامعه. اگر این روند و این اختناق و این فشار ادامه پیدا میکرد چیزی نمیماند از تفکر مکتب اهل بیت. امامزادگان ما به دنبال حضور سری مصطفی آمدن در جای جای کشور ما و نتیجهش این شد که ایران شد مهد ولایت. بله. اگر ارشاد در تمام دنیا و در تمام جامعه و کشورهای اسلامی ایران مهد ولایت است و جایگاه رشد تفکر اهل بیتی به برکت حضور از سری مصطفی است. همه ما عاشقان اهل بیت این اعتقاد صحیح و نابمون رو مدیون این تدبیر از علی ابن مصطفی علیه السلام هستیم. به همین جهت امام هم وقتی آمدن وارد ایران شدن در اون سخنرانیشون در نیشابور و اون حدیث مشهور سلسله الصحب که خب بیان آرمانهای اهل بیتی هست، زمان کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، بعد هم زمان به شرطها و شروطها و انمن شروطها، یعنی توحید با ولایت عجین هستند، یعنی آمدم در ایران که مکتب ولایت را زنده بکنم. در حال امیدوار هستیم همه ما بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم و قدردان نعمت ولایت باشیم
انشالله. بسیار ممنونم حاج شاهوادی. فقط چون میدونم شما در محضر اساتید بزرگ اخلاق فراوان تلمذ کردید، میخوام یک یادگاری برای امروز به ما بدید که اگر قرار باشه امروز در خونه امام رضا، چه اونهایی که در مشهد هستن چه اونهایی که دورند الان مثل ما که تو تهران هستیم، دم خونه امام رضا دست خالی برنگردیم چه کار انجام بدیم؟
خب ما حقیقتاً باید از معرفت بیشتری نسبت به جایگاه امامت و ولایت برخوردار بشیم. این معرفت افزایی در حوزه ولایت یک وظیفه جدی سوی دوش همه ما، و ولایت هم با اسلام همزاده. ببینید از اون لحظه اولی که اسلام متولد میشه با نزول جبرئیل در غار حرا بر پیامبر گرامی اسلام، علی علیه السلام اونجا که سن مبارکشون 10 سالشون بوده در کنار حضرت هم در اون لحظه اول نزول وحی، اونجا بعد از اینکه اون جریان رنه شیطان، نعره شیطان رو امام در خطبه قاطعه خودشون نقل میکنن، حضرت یه فریادی میشنوند بعد از شروع اسلام، بعد از نزول وحی. علی علیه السلام از پیامبر میپرسن ما حاضر رنه، این فریاد چی بود؟ پیامبر میفرمان که خدا از شیطان قد ایس من عبادت، این صدای شیطان بود. فالت شیطان 4 بار در عمرش رنه کرده، نعره و فریاد کشیده که این سومین جا هست. از صورت به این که خب ناراحت شد شیطان از این که دیگه مردم با این به اساس پیامبر یه گرده او جمع نمیشن. اما یه جمله پیامبر در ادامه به علی علیه السلام میفرمان و اون این هست که انکه تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، علی تو هم شنیدی این صدا رو، تو میشنوی هرچی من بشنوم، تو میبینی هرچی رو تو من میبینم، علی 10 ساله تو فرقی با من نداری الا یک فرق، الا انکه لست به نبیین ولیکن لکه لوزیرون، تو پیغمبر نیستی و جانشین پیامبری. ما چه نتیجه میگیریم؟ امامت از همون اولین لحظه تولد اسلام با اسلام همراه، جانشینی علی علیه السلام در آغازین لحظه های اسلام توسط پیامبر به تنها کسی که کنار خود پیامبر بود و علی علیه السلام بود اعلام شد. یعنی اسلام و امامت با هم همزاد هم هستن. و نکته قشنگی هم که اینجا در حدیث سلسله صحابه وجود داره، امام رضا میفرمان انا من شروطها، من امام رضا شرطش هستم. من اینجور تحلیل میکنم و تفسیر میکنم، ما خیلی شیعیان داریم که 2 امامی هستن، 3 امامی هستن، 5 امامی هستن، زیدیه، فتحیه، اسماعیلیه و امام بعدی رو قبول ندارن، اما هر کس امام رضایی شد امام زمانی، یعنی تمام امام رضایی ها اثنا عشری هستن. اینه که امام رضا میفرمان من امام رضا شرط قبول توحیدم. برای اینکه راه درست رو پیدا کنیم امام رضایی بشیم که مکتب اون مکتب حق باشه. شاید از همین جهت هم هست که از امام جواد علیه السلام می‌پرسن که زیارت سید الشهدا افضل هست یا زیارت پدر شما، با اینکه در مورد زیارت سید الشهدا میدونید چه تعبیرهای فوق‌العاده‌ای کار برده شده. زیارت سید الشهدا تنها زیارتی است که اگر خطر هم تهدیدت میکنه بهت میگن برو، پولم نداری میگن قرض کن برو، نه خطر نه پول نداشتن مانع رفتنت نمیشه. در مورد بقیه ائمه اینجوری نیست.
درسته.
دوستی از من سوال کرد کربلا بود، میتونم برم سامر را؟ میگن خطرناکه. گفتم نرو، در مورد ائمه دیگه وارد نشده به اینکه اگر خطر وجود داشت برید، اما در مورد سیدالشهدا هست. این تعبیرها رو داریم در مورد زیارت سیدالشهدا. بعد امام جواد میفرمان زیارت و ابی افضل، زیارت پدر من با فضیلت تر است. شاید همین جایگاه باشد که زیارت امام رضا علیه السلام اعتقاد راسخ داشتن به مکتب حقی اثناعشری
خوشا
به سعادت کسانی که به زیارت امام رضا با معرفت مشرف
شد. انشاءالله این گونه باشه. بسیار ممنونم. التماس دعا. خداحافظتون باشه.
بزرگوارید. محتجم به دعا. خداحافظ.
این هم صحبت های من بود با جناب شهابادی که مطمئنن این مسیر، مسیر قوغایی است برای همه ما، برای همه اونهایی که توی این مسیر قرار گرفتن، برای همونهایی که دلداده این مسیر هستند.
یا سال سبز ما عید آمده مشهد پیش کامیلا، سال تحویل آمده بودم حرم، دلم هوا سن چلی یک دفیش گفتم نایب و زیاره بشم، شماره تو بگیرم هرچی میخوای خودت با آقا بگو.
اسموسا من نوکرتم.
گوشی میگیرم رو به حرم هرچی از امام رضا میخوای به خودت بگو بگو. گوشی
یا امام رضا یا غریب الغربا از خدا بخواهی. من نمیدونم چرا وقتی تو پیشگاه آقا قرار میگیرم اصلا من نمیدونم، اولویت بندی من فراموشم میشه، نمیدونم چی اول بگم چی بعدا.
سلام بچه رو بگو. داداش بچه منو بگو سالم به دنیا بیاد.
نخی من نگو کمال منم بگو آقا.
من نمیدونم. یا امام رضا قبل از همه به همه ما، به همه ملت ما، به همه هر کسی میشناسیم دور آشنا نزدیک خانوادمون صحت و سلامتی بده. برای همه آرزوی تندرستی دارم، همه ما خوشحال باشیم.
خستم، خیلی خسته، کاری کن الهی من فدات بشم آقا. تا که کارمون گره میخوره ذکرمون یا امام رضا میشه، غیر تو هیچ کی آشنامون نیست، گره با دستای تو با میشه. توی صحنه تو من بزرگ شدم، دل من بچگیامو میخواد. مادرم رو خدا نگه دار. آخه این خونت رو نشونم
کبوترم هوایی شدم، ببین عجب گدایی شدم. دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم.
کبوترم هوایی شدم، ببین اگر جدایی شدم. دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم.
منجر فولاد تو دوای هرچی درده، کسی ندیدم اینجا که نامید برده.
منجر فولاد تو دوای هرچی درده، کسی ندیدم اینجا که نامید برگرده.
مهربانه، اما به این آقا گفتن امام الرؤوف. تمام ائمه ما دستگیر فقرایند، اما به این آقا میگویند معین الضعفاء والفقراء. تمام ائمه ما محبت دارن به شیعیانشون، اما به این آقا گفتن انیس و نفوس، یعنی باید گرد میگیره پای حرفت میشینه. من گفتم دیگه شما در هیچ زیارتی نداریم بنشینی، اگرم رفتی ننشینی.